آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند و گرامی، هرمگل قادر هستم و در بخش نهایی مجله شامگاهی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 11 مارس سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلام دیگر بار به شما شنونده عزیز، تایری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است و واقعا امروز هم 11 مارس روز مطبوعات تاجیک است و هرمگل عید مبارک باشد.
تشکر طاهر، این را با شما و هم تمامی همکاران در پراگ شاد باش میگویم و برنامه امروز را هم با خبرهای مهم امروز شروع میکنیم که همکارم سید قاسمی قیامپور آماده کرده است.
تشکر و شنوندگان ارجمند، من هم همکاران عزیز را با این عید تبریک میگویم. و از خبرهای مهم امروز جهان، امروز پارلمان اوکراین میکولا آزاروف را در مقام نخست وزیری این کشور پذیرفت. با جانبداری او 342 وکیل پارلمان رای دادند. نامزدی آزاروف از سوی ائتلاف تازه تاسیس اعتدال و اصلاحات پیشبری شده بود که با آن 235 وکیل از حزب منطقه ها، حزب کمونیست، اتحادیه لیتوین و گروهی وکیلان مستقل شامل شدند. ضمن سخنرانی در اجلاس پارلمان، سروزیر نو اوکراین گفت:
наша завдання повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу владу.
Хадафи мо ба мардуми Украина баргардонидани ҳукумати масъул, муассир ва бо адолат аст. Мо дар бораи вазъи кишвар ошкор ҳарф мезанем ва рӯи рост мегӯем, ки аз чӣ иқдом кор гирифтанием.
И чітко заявляємо, що хочемо зробити.
امروز همچنین با پیشنهاد رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ، سفیر اوکراین در روسیه کنستانتین گریشنکا در مقام وزیر امور خارجه و فرمانده پیشین نیروهای حربی بحری کشور میخیل یژل در مقام وزیر دفاع پذیرفته شدند. والری خراشکوفسکی کرسی رئیس خدمات امنیتی اوکراین را اشغال کرد. افغانستان نمیخواهد که به صحنه مبارزه برای نفوذ سیاسی میان کشورهای غربی و منطقه‌ای تبدیل شود. اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این باره در اسلام آباد در نشست خبری مشترک با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی صدا داد. کرزی افزود:
افغانستان does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan.
افغانستان خواستار برخورد منفیت ها در قلمرو خود نیست. ما نه خواستار مقاومت هند و پاکستان در افغانستانیم و نه بحث میان ایران و ایالات متحده. افغانستان نمیخواهد که کشوری بزرگ یا خرد، نزدیک یا دور، فعالیت خود علیه دیگر دولت را در افغانستان براه ماند.
Never or far to engage in any activity against another nation in Afghanistan.
حامد کرزی و یوسف رضا گیلانی امروز مسائل مربوط به اعتدال اوضاع در افغانستان را بررسی کردند. با گفته کرزی، موضع‌گیری پاکستان در روند مصالحه با طالبان از خشونت دست برداشته برای کابل بسا مهم خواهد بود. و باز یک خبر از این منطقه، بر اثر ترکش در شمال و غرب پاکستان سه ساکن آسایشته از جمله یک طفل خردسال به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری ها، در شهر پشاور یک مرتلب تجهیزات ترکنده را قبل از وقت منفجر کرده است. با گفته پلیس، هدف یک کاروان ماشین‌های نظامی بود که از مرکز پشاور عبور می‌کرد. مقامات پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش طالبان و مسلحان جنبش القاعده گذاشتند. شروع از سال 2007 به این سو بر اثر ترکش‌ها در پاکستان بیش از 3000 نفر به هلاکت رسیدند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا نماینده بوسنی و هرسگوین دنیا میاتویچ را نماینده خود در امور آزادی مطبوعات تعیین کرد. او کارشناس مسائل حقوقی فعالیت رسانه‌های خبری است. میاتویچ در این مقام میلوش هرستی را عوض میکند که وکالتش همین ماه به پایان میرسد. خبرنگاری تاجیکستانی الیک پانفیلوف یکی از نامزدها به مقام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات بود. نامزدی او از سوی گرجستان پیشبری شده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تقریبا 100 خبرنگار ایرانی بر اثر تعقیب و فشار به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کشور را ترک گفتند. این نکته در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران تاکید شده است که اخیراً در بیروت انتشار یافت. در این گزارش آمده است که مقامات ایران در راه سرکوب کردن تظاهرات ضد حکومتی مخالفین علیه نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری خبرنگاران را هدف اصلی قرار دادند. مؤلفان نوشتند که این حال در ایران 52 کارمند رسانه‌های خبری زندانی‌اند و این تعداد خبرنگاران محبوس در یکون کشور عالم به قید گرفته نشده است. و خبری آخر این است که امروز در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل گردید. نشست تنتنوی به این مناسبت در شهر دوشنبه در بنای تتری با نام استاد لاهوتی برگزار شد. نشست را وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسرار افتتاح کرد و کارمندان رسانه‌های خبری را با عیدشان تبریک گفت. در این نشست اعلام گردید که سه خبرنگار خیلواز شوهی محمود، سمریدین اسازاده، مراد مرادی و روحانی شناخته حاجی اسماعیل پیر محمدزاده سازواری جایزه با نام استاد لاهوتی شدند.
تشکر سید قاسم برای اخبار تازه مهم امروز که در مورد جزئیات بعضی از این اخبار در ادامه برنامه هم صحبت خواهیم کرد. ولی شنونده ارجمند، اگر میلی دریافت خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقتی برایتون مناسب سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، ساعت هم در دوشنبه 9:06 دقیقه شد و در این فرصت مجله شامگاهی همراه با عنوانی گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر هستند با هم میشنویم.
روزی مطبوعات و یک سال سختی مطبوعاتی تاجیکستان.
چرا مطبوعاتی تاجیک از بررسی مسائل جدی جامعه پرهیز میکند؟
سعی حامد کرزی برای مایل کردن طالبان به مصالحه و نقش پاکستان در این امر.
محاکمه دادگاهی روزنامه ملت و در روز مطبوعاتی ملی تاجیکستان.
ازدواج های مشکل و سرخرج و خرابی آسان خانواده های جوانی تاجیک.
از دوشنبه شروع میکنیم و روزی تجلیل مطبوعاتی تاجیکستان که از سال 1912 سرچشمه میگیرد. در این سال نخستین روزنامه به زبان تاجیکی تحت عنوان بخارای شریف نشر شد و به همین خاطر مقامات تاجیکستان روزی 11 مارت را روزی مطبوعاتی ملی اعلام کردند. در این روز عمدتاً مقامات تاجیکستان از آن تعریف و توصیف میکنند که در کشور صدها هفتنامه نشر میشود و ده ها تلویزیون و رادیوها از جمله مستقل فعالیت میکنند. در یک نشست رسمی بخشیده به روز مطبوعات که در شهر دوشنبه برگزار شد، همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشت و نخست از او حال و هوای نشست را پرسان شدیم.
در این مجلسی که بخشیده به روز مطبوعات برگزار شد، این جلسه را وزیر فرهنگ تاجیکستان افتتاح کرد و غیر از اون که مثلا با 3 نفر جایزه لاهوتی را تقدیم کردن، باز 63 نفر دیگر با نشان علاچی مطبوعات تاجیکستان و نزدیک به 3 نفر دیگر علاچی فرهنگ تاجیکستان نشان گرفتن. در قطار اون نفرهایی که علاچی مطبوعات تاجیکستان بودند، دکان فکولتت ژورنالیستیکا بود و باز چند استادان دانشگاه و مثلا کارمندان روزنامه ها و هفتوارهایی که در تاجیکستان هستند.
و خوب آقای ذوالفقار، در حالی که امسال در روز عید مطبوعات ایده از نشریه های مستقل مشکل داشتن با بعضی مقامات دولتی از آن جمله یعنی دعواهای دادگاهی داشتن، آیا وزیر فرهنگ در این باره یادآور شد؟ عموما چی برد و باخت را در سوهای رشد مطبوعات تاکید نمود؟
این بارا سخنرانی نکرد میرزا شاهروخ اسراری، تنها درباره اون گفت که مطبوعات در پیشرفت جمعیت تاجیکستان یک نقش مهم دارد و از این به بعد هم نقش مهم خواهد داشت و مردم ما مثلا از واقعه‌های تاجیکستان و سرتاسر دنیا از زحمت روزنامه‌نگارا و خبرنگاران با خبر میشن و در پیشرفت فرهنگ تاجیکستان هم نقش مهم داره. درباره همین مسئله زد. البته درباره اون که در تاجیکستان مشکلات زیادی هست در بخش مطبوعات، در آزادی مطبوعات، در این باره سخن نگفت و گفت که تعداد زیادی روزنامه و هفتوار و جریده‌ها چاپ میشن و قریب از 100 زیاد چاپخانه داریم. درباره همین چیز این معمولی که همیشه میگن درباره همینا صحبت کرد.
کیها با جایزه لاهوتی پیشنهاد شدن و سزاوار این جایزه شدند؟
این جلسه ادامه دارد. در حال حاضر با برنده های جایزه لاهوتی تا جایی که اعلام شده است 3 نفر هستند. یکیش خلوچی های محمود، سردبیر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان، مراد مرادی، مدیر کافه مطبوعات فاکولته ژورنالیستیک، سیمش حاجی اسماعیل پیر محمدزاده از رادیوی تاجیکستان و سرمحرر جوانان تاجیکستان سمرالدین اسدزاده. حاضر در نزد من خلوچی محمود هست.
و خب آقای خلوتشاه، ما جایزه لاهوتی رو با شما تبریک میگویم. میشود به سوال پاسخ داد که خلوتشاه محمود با پیشنهاد کدام مواد چنین یک جایزه سرفراز گردید؟
هشت مؤلف سلسله برنامه‌های سیاسی و تحلیلی در مورد اوضاع سیاسی جهان، تاجیکستان و ایران و افغانستان که برنامه‌ها تحت عنوان مستعار امروز جهان در تلویزیون تا دو سال اخیر پخش می‌شدند و همچنین برای قالب شکنی در پیشنهاد بخش های اطلاعاتی تلویزیون برنده این جایزه اعلام شدم و تا جایی که آگاه هم 3 موادی که مؤلفی و 3 موادی که از بخش اطلاع پیشنهاد کردم هر دو هم در یک بخش در بخش تلویزیون برنده شدند.
آیا فضای امروزه ایدی مطبوعات تاجیکستان از سالهای قبلی یکان تفاوت داشت؟
به نظر بنده جشن این ساله مطبوعات نسبت پارساله بیشتر روحیه ایدانه دارد، چرا که من کلا تمام سردبیران و مؤسسان و ناشران تاجیکستان از چی رسانه های دولتی و از چی رسانه های مستقل در اینجا میبینم. اما یک مشکل این است که چند افسانامه یا ماهنامه یا رسانه های ما مشکلات دادگاهی دارند که به نظر من این هم یک برخوردی متقابله هم رسانه ها و هم مطبوعات تاجیکستان است که هر کس میتواند در دلخواه دادگاه حقوق های خود را دفاع کند.
خلوتشاه محمود، خبرنگار تاجیک و برنده جایزه لاهوتی، با مجله شامگاهی از مراسم تجلیل روز مطبوعات تاجیک صحبت میکرد که در آن مقامات رسمی وضع مطبوعات را خوب و عالی تصویر کردند.
بله هرمگل، و ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان اکثر وقت طوری میدونیم میگویند که مطبوعات تاجیک در مقایسه با مطبوعات کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و ترکمنستان آزادتر است و خبرنگاران تاجیک میتوانند از کمبودیهای مقامات حکومت تنقید کنند، اما میتوان در واقع وضع مطبوعات تاجیکستان را آزاد نامید و بهتر از کشورهای دیگر.
آزادی مطبوعات تاجیکستان طاهر همیشه نسبی بوده است و سنسورای غیر رسمی از قبیل نصیحت‌های مقامات به ژورنالیستان و ترسانیدن آنها از اصول‌هایی بوده است که به گفته خود خبرنگاران و سازمان‌های حامی مطبوعات در تاجیکستان مشاهده می‌شود.
بله، و بر اضافه این، در مطبوعات تاجیکستان پرهیز از بررسی بعضی از مسائل از جمله نشر مطالب درباره فعالیت و زندگی افراد عالی رتبه تاجیکستان و خانواده آنها چیزی است که کسی را به حیرت نمی‌آورد و این هم بخشی از طوری گفتید سنسور خودسانسوری است. و هفتنامه های تاجیکستان مثلا چیزی را که خواننده می خواهد دایر به کار و زندگی فردی اول در تاجیکستان بدوند نمی نویسند. و چرا؟ سبب این ظهورات چی هست؟ گزارش داریم در این باره از عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
رستم پسر بزرگ امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، یکی از چهره‌هایی است که طی 2 سال اخیر درباره او اخبار و اطلاع در رسانه‌ها زیاد به نشر می‌رسد. همین طور درباره خواهر او آزاده نیز که حالا معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان است، سر و صدا کم نیست. اما مطالبی که در رسانه ها چاپ می شود به گفته یک خواننده نشریه ها قانع کننده نیست. این خواننده روزنامه های چاپ دوشنبه می گوید هر آن چیزی که نشریه ها نوشته اند در دایره اطلاع خشک و رسمی باقی مانده است، ولی او بسیار می خواهد بداند که چرا محض رستم، معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان و وکیل مجلس شهر دوشنبه شده است و جوان دیگری نی. آیا این راه را خود او انتخاب کرده است و یا این خواهش والدین او مخصوصا پدرش است؟
در مدت یک سال اون هم معاون رئیس سازمان جوانان شد، باز وکیل انتخاب شد گذشت. همین چیزا من خودم میخواهم فهمیدن، لیکن نمی پیدا نمیکنم.
اما نه تنها رستم و خانواده پدر او رئیس جمهوری تاجیکستان است که رسانه های تاجیکی از بازتاب و انعکاس زندگی و کاری آنها پرهیز میکنند. همچنین نوشتن درباره رئیس مجلس ملی و خاندان و نزدیکان او نیز از موضوعهای ممنوع مطبوعات تاجیک است که با وجود فراوانی شایعه و سر و صداهای مختلف درباره شخصیت او و بستگانش، توجه مطبوعات را به خود نمیکشد. ظفر صوفی، سردبیر نشریه مستقل آزادگان میگوید دو عامل باعث شده است که به کار و زندگی مقامات سطح اول از جمله امام علی رحمان و محمد سعید عبیدالله و به خصوص زندگی خانوادگی آنها توجه کرده نشود. یکی از این عامل ها نبود جرأت و جسارت، دیگر کمبود مبلغ میباشد.
همه خبرنگارا و همه مؤسسان و سردبیران هفته‌نامه میدونن که این موضوعها موضوعهای میتوانند داغ باشن و واقعا هم که در شفافیت نظام اداری میتوانند مؤثر باشن. اطلاعات معمولا اگر به زبان بازار بگیم پول است. هزینه ای که برای این چیز انجام داشت نه هر رسانه‌ای که در تاجیکستان امروز وجود دارد توان پرداخت داشته باشد.
اما برخی از کارشناسان بر این اندیشند که میان مؤسسان نشریه‌های مستقل تاجیکستان و دایره های رسمی سطح بالا یک نوع موافقه نانوشته وجود دارد که رسانه ها نباید درباره آنها مطالب و مخصوصا مطالب انتقادی به نشر رسانند و یک شرط حضور آنها در صحنه نیز پرهیز کردن از انعکاس کار و فعالیت این افراد است. اما خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه فرج وجود کدام موافقه را با مقامات در این زمینه رد کرد. آقای عطاولا گفت
در کدکس جنایتی تاجیکستان فهما و روشن نوشته شده است که دخالت به حیات شخصی من است، تحقیر و تهمت من است و در حالت یک حرف نادرست بودن وقتی که در این مورد می نویسند، این نه تنها این روزنامه ها عمر خودشون را قطع میکنند بلکه اما روزنامه نگاران هم با جوابگیری جنایتی کشیده شدنشون ممکنند.
اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر این باور است که خود روزنامه‌نگاران جرأت و جسارت ندارند. به عقیده سهراب شریفوف این رسالت خبرنگار و رسانه ها است که جامعه را با اطلاعی که می خواهد تأمین کند.
جسارت یک فاکتور خیلی هم جدی میبود که افسوس به اکثریت ژورنالیستان ما خاص نیستند. اگر که ژورنالیستان مراجعه کنند به این یا اون اشخاص سیاسی چرا نگوید در باره مثال استرچ مکسی زندگی اویلویش پرابلیم هاش چگونه مثلا حال می شود در زندگیش مردم با او شناسد. این چیزها برای هر دو طرف فایده می بود، هم برای ژورنالیستان هم برای سیاستمداران یا اینکه افراد شناخته تاجیکستان.
ولی یک نفر از مسئولان نشریه های مستقل که نخواست نامش برده شود گفت که آنها به هنگام تحریر مواد و یا مطالبی که نکته های تنقیدی دارد حد اکثر تلاش میکنند تا کلمه پرزیدنت با حکومت و رئیس مجلس ملی با شهرداری عوض شود و افزود اطمینان دارد که خواننده زکی و زیرک خوب میفهمد که در چنین موردها مخاطب اصلی کی است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودسانسوری و پرهیز مطبوعاتی تاجیکستان از انعکاس کار و زندگی افراد بلند مقام در کشور.
واقعا هرمگل در گزارش سازمان های بین المللی در گزارش های سازمان های بین المللی این اظهارات یعنی خودسانسوری یکی از کمبودی های اصلی مطبوعاتی تاجیکستان خوانده شده است و البته در این اظهارات این سازمان ها خودی مقامات رسمی تاجیکستان را گناهکار میدانند که به گفته آنها به هر راه خبرنگاران تاجیک را میترسانند. از جمله گزارشگران بدون مرز سازمانی مخرج در فرانسه تاجیکستان را از نظر آزادی مطبوعات در میان 175 کشور در زینه 113 هم قرار داده است که این در واقع نمیتواند مایه افتخار خبرنگاران تاجیک باشد. خب شنونده ارجمن مسئله صحبت در اطراف این مسئله را در برنامه ادامه میدهیم ولی بعد از پخش یک آگهی کوتاه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، به صفحه دوستان رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر بپیوندید و همیشه در جریان خبرهای تازه باشید و ویدیو و عکس‌های جالب از تاجیکستان را هم ببینید. مجله شانگاهی را ادامه می‌دهیم و باز هم از وضع مطبوعات. با درخواستی هفته‌نامه مستقل ملت بررسی شکایت وزارت کشاورزی از این نشریه در دادگاه ناحیه فردوسی تا به روز 29 مارت به تعویق گذاشته شده است. دادرسی پرونده از جانب ها دیگر بار خواسته است که تا آن زمان موضوع به مصالحه رسیدن در حال این قضیه رو بررسی کنن، یعنی که مصالحه کاری را. وزارت کشاورزی تاجیکستان حدود یک ماه پیش در رابطه با خبری هفته‌نامه ملت تحت عنوان وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد به دادگاه شکایت برده، این مطلب را تهمت در حق این نهاد دولتی ارزیابی کرده بود. با این دلیل وزارت کشاورزی تاجیکستان خواستار 1,000,000 سومانی یا معادلی بیش از 200 هزار دلاری آمریکایی جبران معنوی شده است.
نشریه ملت نیست در پاسخ به این اقدام وزارت در مرافع مقدماتی در حدود 3 هفته پیش به دادگاه شکایت برد از وزارت کشاورزی و خواستار یک سامانی کمتر از نیم دلار جریمه رمزی شد و بررسی این پرونده در روز عید مطبوعاتی تاجیکستان صورت گرفت و هم در پشت درهای بسته که این باعث خشم و نگرانی خبرنگاران تاجیک و جامعه های رسانه‌ای در کشور شد. همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مرافع صبح روز پنجشنبه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های رسانه‌ای آغاز گردید، اما پس از 20 دقیقه برگزاری آن جنید عبادوف نماینده حقوقی هفته‌نامه مستقل ملت در نزد خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که با درخواست وی بررسی این قضیه تا به 29 مرد به تعویق گذاشته شد.
از باش که یک دو کوشش گپ زدن من اگون کنوبی انجام نیامید آواز گم شده است، من از سودی محترم درخواست کردم که برای روز دیگر گذراندن بررسی پرونده گرزدنی تعینات قبول کند. با راضیگی طرف مقابل همیشه تصمیم گرفتند که مجلس نوبتی محاکمه سودی دایر بانی پرونده روز 29 مارس ساعت 10 آغاز خواهد شد.
حد زده می شد که احتمال دارد این تصمیم به خاطر جشن عید مطبوعات گرفته شده باشد، اما جنید عبادوف تاکید کرد که این اقدام هیچ ربطی به روز مطبوعات ندارد و تنها درخواست وی بنابر بد بودن سلامتیش سبب تعویق در بررسی قضیه شده است. بالای سوخته نمکاب خبرنگاران را بر علاوه برگزاری مرافعات در روز عید مطبوعات محروم شدن از شرکت در روند بررسی پرونده به خشم آورد. این بود که کلیه خبرنگاران خواستند تا از مسئولان دادگاه به خصوص رئیس دادگاه و همچنین دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده پاسخ در این زمینه پیدا کنند، اما عبدالحمید اسکندرزاد کاتب مجلس دادگاهی که در نزد در وارداتی بنای دادگاه قرار داشت با تقاضای خبرنگاران گفت این در حال است که قبل از شروع مرافعه دو طرف قضیه خواهان به طور کشاده با شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های رسانه‌ای برگزار شدن آن بودند، اما دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده بدون شرح به حضور خبرنگاران و نمایندگان سازمان‌های رسانه‌ای مخالفت کرده است. حقوق‌شناسان از جمله جنید عبادوف نماینده هفته‌نامه ملت میگوید بر اساس قوانین تاجیکستان شیوه برگزاری مرافعه حق دادرس پرونده است. با این هم سنگین گولوف کارشناس مسائل رسانه‌ای گفت پشت درهای بسته و در روز عید مطبوعات برگزار شدن مرافعه مایه شگفتی است.
مرزا جلال یوسف زاده 98 سال قبل نمیدانست که در روزی که وی بخارای شریف را چاپ میکند بعد گذشت یک هفته در همین روز یک رسانه مستقل تاجیکستان به دادگاه کشیده میشود و به دادگاه کشیدن ملت را من اصلا خالی نیک نمیحسابم، یک حادثه بسیار ناخوش میحسابم و در عین زمان به طور پوشیده گذراندن این مرافعه برای من بسیار حیرت آور است، زیرا این پرونده شهروندی است و موافق قانونگذاری آن باید آشکارا صورت بگیرد.
اما نرزالا دادابایف نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان که مسئول دفتر مطبوعات این نهاد دولتی است گفت از احساسات فراموش کرده است که مرافعه در روز عید مطبوعات تاجیک تعیین شده است.
در حدود وکالت های سود است و شاید اینجا خوب قید کردن که ما می توانستیم اون رو عوض کرده باشیم، لیکن احساساتی که اون روز روزی اولی سود بود فکر می کنم ما رو هم نسپاش کرد و من واقعا فراموش کردم که روز 11 هم روز عید است.
بعد این ترتیب این برای بار دوم است که مرافعه دادگاهی نشریه ملت بعد زمان دیگر به تعویق می افتد. برخی از خبرنگاران بر این باورند که دادرس از این طریق می خواهد تا طرف ها به مصالحه برسند. جنید عبادوف نماینده حقوقی هفته‌نامه ملت نیز به خبرنگاران اطلاع داد که دادرس پرونده پس از اعلام تصمیم دادگاه از طرف‌ها دعوت به عمل آورده است که از این فرصت یعنی تا 29 مارس استفاده کرده اقداماتی را برای رسیدن به سازش آشتی روی دست بگیرند. هرچند نرزولا دادابایف نماینده وزارت کشاورزی در صحبت با خبرنگاران بر مایل بودن این طرف به سازش تاکید کرد، اما جنید عبادوف نماینده حقوقی نشریه ملت گفت در کنار تعیینات پیشنهاد دادرس برای سازش را با رهبریت نشریه مشورت خواهند کرد و سپس تصمیم خواهند گرفت. اما ظاهر دولت سردبیر ملت قبلا در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که سازش شود بهتر است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
با طریق افتادن این بررسی شکایت وزارت کشاورزی علیه هفتنامه مستقل ملت، شنونده عزیز، دایر با این قضیه و شکایت های دادگاهی علیه 4 روزنامه دیگر از یپلوس، فرج، نگاه و پیکان، گزارش های مفصل را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj. ای
همین خیل استید نجون بید یاد اکس گیریم؟
ای من باید روام، وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا ایدی نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم هرمگل قادری در خدمت شما هستیم. اگر مخالف نباشید اینجا برویم به افغانستان همسایه که جنگجویانی طالبان را نارامتر کردند و حکومتی حامد کرزی هم میخواهد از راه مذاکره آنها را به زندگی ملکی برگرداند. ضمن سفرش به پاکستان امروز حامد کرزی گفت اسلام آباد در استقرار ثبات در افغانستان نقشی بسیار مهم دارد و افغانستان نمیخواهد میدان نبرد برای قدرت های دیگر باشد. سید قاسمی قیامپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که اسلام آباد در مذاکرات صلح کابل با گروه های آشوبگر می تواند نقش مهم داشته باشد. در نشست خبری مشترک با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی او همچنین گفت که صلح آرامی در افغانستان بدون پاکستان و بدون همکاری با این کشور همسایه غیر ممکن است.
من مطمئنم هر دو کشور اقرار میکنند که در روبروی تهدیدهای همسان قرار دارند و این ما را برای سرنوشت کشورهای خود و نسلهای آینده مسئول میسازد. ما تهدیدها را میبینیم و برای از بین بردن آنها، نابود ساختن آنها در کشورهایمان تلاش میورزیم و برای اعتدال و صلح در هر دو کشور همکاری میکنیم.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدار و گفتگو با مقامات پاکستان تلاش کرد آنها را مطمئن سازد که کابل به هندوستان اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان برای مقاومت با پاکستان استفاده برد. حامد کرزی در این نشست خبری در اسلام آباد گفت که افغانستان نمیخواهد به صحنه مبارزه برای نفوذ سیاسی میان کشورهای غربی و منطقه‌ای تبدیل شود.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan.
افغانستان خواستار برخورد منفعت‌ها در قلمرو خود نیست. ما نه خواستار مقاومت هند و پاکستان در افغانستانیم و نه بحث میان ایران و ایالات متحده. افغانستان نمی‌خواهد که کشوری بزرگ یا خرد، نزدیک یا دور، فعالیت خود علیه دیگر دولت را در افغانستان به راه ماند.
Never or far to engage in any activity against another nation in Afghanistan.
این اظهارات کرزی به دنبال آن پخش شد که این هفته ایران و ایالات متحده همدیگر را در مناسبت دوگانه به نزاع در افغانستان عیبدار کردند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ضمن سفرش به کابل از همپیمانهای غربی افغانستان انتقاد کرد و از جمله گفت که نه تهران بلکه واشنگتن در افغانستان بازی دوگانه را براه مانده است. با گفته کارشناسان هدف اصلی سفری اخیر کرزی به اسلام آباد راضی ساختن پاکستان برای استرداد یکی از رهبران جنبش طالبان ملا عبدالغنی برادر به کابل است. ملا برادر ماه گذشته در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. یوسف رضا گیلانی پشتیبانی اسلام آباد از افغانستان را اعلام داشت و ما در رابطه با احتمال استرداد ملا برادر گفت که حل این مشکل سهل نیست، زیرا ماه گذشته دادگاه عالی پاکستان درباره من استرداد رهبران بازداشت شده طالبان حکم صادر کرده بود.
We have our own judiciary and quite active.
ما ساختار دادگاهی مستقل داریم و آن بسا فعال است. ما با کارشناسان مسائل دادرسی مشورت میکنیم، همراه با آنها سر بررسی این موضوع مینشینیم و بعداً با جناب رئیس جمهور حامد کرزی روی این قضیه بحث خواهیم کرد.
اسلام آباد و کابل در مورد احیای جرگه صلح هنگام ملاقات کرزی و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری به موافقه رسیدند. انتظار می رود که جرگه صلح بعد از نشست شورای سران قبایل افغانستان برگزار شود که قرار است روز 29 اپریل دایر بگردد. در این نشست طرح حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان از خشونت دست برداشته بحث و بررسی خواهد شد. قرار است که لایحه جرگه با شرکت سران دو کشور در اسلام آباد دایر بشود. نخستین لایحه جرگه با شرکت رهبران قبایل دو کشور سال 2007 در کابل برگزار شده بود.
سید قاسمی قیامپور دایر به تلاش‌های افغانستان جهت استقرار ثبات در این کشور ناآرامی همسایه با تاجیکستان گزارش می‌داد و این گزارش و عکس‌های جالب از افغانستان را در وبسایت ما در نشانی آزادی.org و آزادی.tg می‌توانید پیدا کنید. خب ساعت هم در شهر دوشنبه 9:30 دقیقه می‌شود و قبل از اون که برگردیم و دایر به تحولات دیگر در تاجیکستان و کشورهای منطقه صحبت کنیم، اینجا همراه یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم. با اتفاق همکارم حرم گل قادر در خدمت شما هستیم.
ما کی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. ما کی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. ما کی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. ما کی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم، برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. و دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. و دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دلی حیران بودی با من آلی چی شود، دلی گیریان بودی. چه کنم چه کنم، دلی حیران بودی با من آلی چی شود، دلی گیریان بودی. دای بی قرار غم جان سوزی نگار، دیگه طاقت ندارم. مرا کردای بی قرار غم جان سوزی نگار.
مجله شومگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طایری سفر با همراهی همکارم حرمگل قادری از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ و دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
ازدواج مشکل و سرخرج و خرابی آسان خانواده‌های جوان تاجیک.
انتخاب نخست وزیر نوی اوکراین و به مخالفت گذاشتن دو جناح بزرگ پارلمان این کشور.
در مرز تاجیکستان و ازبکستان چی می گذرد و چرا عبور و مرور گذرگاه مرزی ناحیه سپیتامین سخت شده است؟ پیش از آن که بیرویم و این گزارش ها رو بشنویم، یک آگاهی کوتاه داریم که یاد راست میکنیم. اگر با مالک شاه نعمتوف، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان رئیس اتحاد جوانان سوالی دارید، پس از فرصت استفاده کرده و از طریق وبسایت رادیوی آزادی به ما بفرستید به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
بله جناب نعمتوف، لطف کرد و راضی شد تا در صحبت آنلاین یا مستقیم با سوال های کاربران وبسایت رادیوی آزادی پاسخ بدهد. این صحبت آنلاین روزی چهارشنبه 17 مارت از ساعت 16 تا 18 به وقت دوشنبه دایر خواهد شد. شما از همین حالا می توانید سوال های خود را به ما بفرستید و پاسخی خود را هم در آن روز بگیرید. آزادی.org و یا آزادی.tj. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. پارلمان اوکراین بعد از تشکیل حکومت نو امروز نیکولای آزاروف، یک فرد نزدیک به رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را نخست وزیر نو برگزید. ویکتور یانوکوویچ در انتخابات ریاست جمهور در ماه گذشته رهبران انقلاب نارنجی را شکست داد و حکومت ائتلافی خود را هم با گذشت وقت کوتاه تأسیس نمود. اسکندر خواجه‌میرزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در پی اعلان پیروزی ویکتور یانوکوویچ در انتخابات پرزیدنتی اوکراین، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده به زودترین فرصت سعی نمود زمام قدرت را به دست خود گیرد. یانوکوویچ که ماه گذشته در انتخابات پرزیدنتی پیروزی به دست آورده است، در پارلمان اوکراین ائتلاف نوی حاکم را تأسیس داده، رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 را برکنار کرد. ائتلاف نو که اساسی آن را حزب منطقه های یانوکوویچ تشکیل می دهد، سابق وزیر مالیه میکولا آزاروف را به جای قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیماشنکو سروزیر اوکراین انتخاب نمود. آزاروف که متفق نزدیکترین یانوکوویچ می باشد، از منبر رادا گفت:
ناشا زودانیا повернути народу відповідальну ефективну та справедливу.
هدف ما با مردم اوکراین برگردانیدن حکومت مسئول، مؤثر و با عدالت است. ما درباره وضع کشور آشکار حرف میزنیم و روی راست میگوییم که از چی اقدام کار گرفتنیم.
همچنان قانونگذاران اوکراینی نامزدی های وزیران نوی مالیه و اقتصاد این کشور را تصدیق کردند. امکان تشکیل ائتلاف نو بعد فرار یک عده وکیلان مردمی از ائتلاف یولیا تیموشنکو امکان پذیر گشت. از جمله رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین اعلان کرد که او و پیروانش اکنون شامل ائتلاف نوی حاکم می باشند که استواری و اصلاحات عنوان گرفته است.
На підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій Верховної Ради України, підписаної головами депутатів.
ائتلاف бар пояи мувофиқати имзо шуда аз тарафи ҳизби минтақаҳо, ҳизби коммунист, ҳизби Литвин ва ҳизби мардуми ташкил шудааст.
Народна партія, трудова партія України, Верховної Ради України, народних депутатів України.
Баъзе шориҳон тахмин мекарданд ки Янукович сиёсатмадори муътадил Сергей Тихибкоро, ки дар сабқати президентӣ дар ҷои сеюм қарор дошт, ба курсии сарвазир пешбарӣ мекунад. вале раис ҷумҳури Украина Тихибкоро муовини сарвазир дар умури иқтисод таъин кард. сарвазири барканоршуда Тимошенко, ки акнун ба мухолифат гузаштааст, Януковичро бо тақаллуб дар интихобот ва харидани пуштибонии вакилони мардумӣ муттаҳам менамояд. аз 450 узви Радаи Украина 235 вакили мардумӣ ба ائتلофи ҳокими зери раҳбарии Янукович ҳамроҳ шудаанд. ҳамин тариқ президенти тоза интихобшуда ба баргузории интихоботи нави парламентӣ эҳтиёҷ надорад, зеро ائتلоф пешбурди сиёсатҳояшро таъмин мекунад. Янукович тасмим дорад музокироти тақдими қарзи баробар бо 16.4 миллиард доллар аз сандуқи байналмилалии пулро аз сар гирад. همچنان یانوکوویچ سعی خواهد کرد که به طرف روسیه روی آورده سیاست‌های 5 ساله روبه‌غرب حکومت پیشتره را از بین برد. او گفته است که کوشش‌های ورود اوکراین به پیمان ناتو را خاتمه بخشیده، تلاش می‌ورزد تا سازش‌های انتقال گاز روسیه به واسطه این کشور را احیا نماید.
اسکندر خواجه‌میرزاده دایر بعد تأسیسی حکومت نو در اوکراین گزارش میداد که طی چند سال اخیر این کشور شاهد کشمکش‌های جناح‌های سیاسی در داخل پارلمانش بود. بعد از یک آگاهی کوتاه دیگر برمیگردیم و برنامه را با گزارش دایر به همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی ادامه می‌دهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجیب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اخیراً با همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرده است. به غیر از چند جمله رسمی دیگر خبر دایر به این ملاقات نیست، اما کارشناسان قزاق حدس می‌زنند که کشمکش های کشورهای آسیای مرکزی با ازبکستان یکی از موضوعهای اصلی بحث در این ملاقات بوده است. نصیب جان امانی از الماتا گزارش می‌دهد.
هرچند در رابطه با سفر همراهخان ظریفی به قزاقستان و ملاقات وی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور، رسانه‌های خبری قزاقستان با آوردن اطلاع کوتاهی اکتفا کردند، ولی اهل نظر و کارشناسان مسائل سیاسی قزاقستان در این مورد نظرهای مختلف بیان میکنند. از جمله سیاست‌شناس رسول جمالی از یک سو از جانب رئیس جمهور به حضور پذیرفته شدن وزیر خارجه تاجیکستان را در سیاست یک تجربه معمولی میداند و میگوید که چه سروری قزاقستان و چه رئیسان جمهوری دیگر کشورها بارها برابر ملاقات با هم تانی خش اینشوین با سروزیر و وزیر خارجه کشورها که این نهاد یکی از وزارتخانه‌های کلیدی است شوین ملاقات ها دایر کردند. از سوی دیگر طوری آقای جمالی حدس میزند الان کشورهای منطقه در مسئله همگرایی، اعتماد و همکاری دوجانبه دوره نشاندان خوبه را اثر میگذرانند و بین کشورها، مثلا بین ازبکستان با کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و حتی قزاقستان، مشکلات زیادی موجودند. ولی یکی از مسائل بسا حساس به اندیشه جمالی مسئله آب و برق است که شاید این مسئله در ملاقات رئیس جمهور قزاقستان و وزیر خارجه تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته باشد. سیاست‌شناس قزاق در این رابطه افزود
учитывая саму остроту чувствительность и актуальность этой темы наверняка этот вопрос обсуждался.
با نظر داشت این که این مسئله بسا داغ و حساس است، شاید آن در ملاقات به میان گذاشته شده باشد و در این رابطه شاید کشورها موقع خیش را هماهنگ کرده باشند، زیرا در منطقه مناسبتی بین قزاقستان و تاجیکستان از همه خوبتر است، هم در سطح سران کشور و هم در دیگر سطح ها. یعنی قزاقستان طبق امکانات خیش تاجیکستان را دستگیری میکند و تاجیکستان به شوین مناسبتی گرم قزاقستان را در مورد ابتکارات همگرایی این کشور جانبداری مینماید. از این خاطر مسئله آب و برق و بنیاد نیروگاه راغون البته مورد بررسی قرار گرفته است، ولی این مسئله بندشه جمهوری نباید در پیوست با سفری در پیش ایستاده رئیس جمهور قزاقستان به ازبکستان صورت گرفته باشد.
не думаю то что это было обязательно в привязке к предстоящему визиту президента Казахстана в Узбекистан.
ولی بندشه بولات اولبیکوف کارمند پژوهشگاه پژوهش‌های استراتژی قزاقستان کشورش گمان است که به این مسئله دخالت کند.
то конечно было бы желательно чтобы и Казахстан и Узбекистан участвовали в этом проекте.
Оқой Олбеков мегад, хуб мешуд ҳам Қазоқистон ва ҳам Ўзбекистон дар ин тарҳ ширкат мекарданд, вале Ўзбекистон дар ин робита мавқеъ ва назари хешро дорад ва тақозои пажоиши байналмиллиро мехоҳад. Қазоқистон гумон аст ки ба ин баҳс ҳамроҳ шавад, зеро агар Қазоқистон якҷонибро дастгирӣ кунад, Ўзбекистон норози мешавад. Агар ҷониби дигарро бигирад, Тоҷикистон нороҳат мегардад. Ин дар ҳолест ки ҳам Тоҷикистон ва ҳам Ўзбекистон барои Қазоқистон кишварҳои муҳим маҳсуб мегарданд.
Таджикистан и Узбекистан это тоже важные для Казахстана страны.
А сюда дигар пожоишгири пожоишой стратегии Казахстан мегат ба эҳтимоли қави дар ин мулоқот сари бунёди шабакаи интиқоли барқ байни се кишвар Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон суҳбат карда бошанд. Зеро баъди аз ин шабака берун шуда Узбекистон масъалаи бунёди хатти интиқоли барқи Хуҷанд, Даткок, Кемин, Алмато ба яке аз масоили доғ ва ҳам барои ин кишварҳо муҳим табдил ёфт. Вале сиёсатшинос Дост Кошим чунин фарзе мекунад که ملاقات شاید دو انگیزه داشته باشد، یکی تلاش قزاقستان برای اثر گرفتن بنیاد اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی و دیگری به اتحاد گمرکی جلب کردن تاجیکستان، زیرا آن قریب دو سال است که مناسبت کریوف و نظربایف در حال بد قرار دارد و بندشی دست کشیم نظربایف بازی خیش را ادامه می‌دهد تا اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی را بسازد و چون حالا کشور سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را صاحب شده است، اکنون نظربایف از پی این کار خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
گزارش بعدی برنامه هم دایر به همکاری های کشورهای آسیای مرکزی و خصوص همکاری های تاجیکستان و ازبکستان است که نمونه آن در یک گذرگاه مرزی در شمال تاجیکستان دیده می شود. این گزارش را از استودیوی دوشنبه تقدیم می کنیم و با همکارم حرمگل قادر.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
شنوندگان عزیز مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه مرزی سربند واقع در ناحیه سپیتامین میگویند که تخمیناً از یک ماه پیش نظام اجازه برای رو از سوی مرزبانان هر دو کشور بسیار سخت شده است و تاثیر ناگواریان اولتر از همه به زندگی و کاری ساکنان عادی رسیده است. گاهی نزد مرز آوردن تنک و زیره پوش از جانب ازبکستان ساکنان را بیم می‌دهد. اعضای آیله برخی خانواده‌های ازبک‌تبار این محل در بیکابود کارو تحصیل میکردن و مشکلی آنها هم افزوده است.
و شهروندان تاجیکستان قبلا در یک بازار نزدی سرحدی در ناحیه سربند در گذرگاه سربند رونق داشت بازاری آنها و تاجران ازبک و تاجیک در اینجا تبادل مال و کالا میکردند. از 3 ماه پیش ازبکستان واردات محصولات اساسی یعنی سیمنت را کم کرد و اخیراً تماما ممنوع کرده است که قیمت سیمنت در بازار سوخت بسیار بالا رفت. از این سبب معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در این محل در ناحیه سپیتامین بود و زندگی مردمی منطقه را چنین تصویر میکند.
صبح که سوار سبوکراو راه سوی گذرگاه سربند پلاتینا بین منطقه های سپیتامین تاجیکستان و بیکابود ازبکستان داشتم، دو منظره به هم عکس در خاطرم نقش بست. کنار راه آیله دهقان سوار خراروبه به سوی زمینی زراعتی خود می رفت و گروه از دختران محلی در کنار زمین های کشت هلبوی نودمیده می چیدند. اما بعدی از پول بالای آبانبار فرهاد گذشتن در منطقه گذرگاه مرزی سربند تقریبا 70 کیلومتری خوجند، گویا به عالمی تماما دیگری وارد شدم. عالم نظامی پوشان که با چهره های جدی سلاح کلاشنیکوف در کتف هنوز به گذرگاه نرسیده، شناسنامه و حجت های هر آدمی گذرنده و بغاج ماشینی او را با دقت از نظر می گذرانیدند. در گذرگاه های گمرکی و مرزی سربند دیدم که تفتیشی از خط مرز گذرندگان از جانب گمرکیان و مرزبانان تاجیک و ازبک از این هم جدیتر و سختتر صورت می گیرد. به گفته آدمانی که نزد گذرگاه مرزی سربند با رادیوی آزادی هم صحبت شدند، این گذرگاه از جانب ازبکستان اخیراً برای روای آزاد شهروندان تاجیک و ازبک تقریباً پر را بسته شده است.
یک ماه پیشتر به فکرم تنک و بیتیر و سلط و همه چی آوردگی بودن، هم اینجا هم موزه زفروبود شبسکی هروی گفتی همه اوزبیکو خودشون هم دیگر جاها در مرزو حقانی بودم، این بیتیر و تنک همش موندگی بود.
از سیمای همه مصاحبانم نشانه های خواتری و نگرانی خوانده می شد. یک جوانی مسچاهی بدون ذکری نامش گفت که چند روز قبل یک ساکن عادی این محل را که برای تجارت به شهر بیکابادی ازبکستان گذشته بود، مقامات انتظامی این کشور بازداشت کردند.
نه سر دادگی نیست. خدا گروسی بوده. با قپید ورده یک نیم هزار دلار آورده تید برای بکشن.
اخیراً مقامات ازبکستان اعلام داشتند که 30 شهروند تاجیکستان را در شهر بیکاباد به سبب گذری غیرقانونی مرز بازداشت کردند. مقامات مرزبانی تاجیکستان در زمان این حادثه را به اساس نامیدند، ولی ساکنان ناحیه سپیتامین میگویند که در حقیقت اخیراً گروه از تاجران این محل در ازبکستان مورد بازداشت قرار گرفتند، اما انیق نمیدانند شماره آنها چند نفر است. در گذرگاه گمرکی و سرحدی سربند ساکنان نزد مرزی پیاده و برخی سوار ماشین‌های سبکرو خود برای گذر نوبت می‌ایستادند. ضمناً از این گذرگاه تنها برای روای آدمان اجازه است، برای انتقال بار و کالا رخصت نیست. مرزبان‌های تاجیک سلاح به دست و افسران آنها مرا هم نگذاشتند گذرگاه تاجیکستان را عبور کرده به گذرگاه مرزی ازبکستان نزدیک شوم و ببینم آیا واقعاً جانب ازبکستان به خط مرز تکنیک و زره پوش‌های حربی آورده است یا نه. ولی رستم قربانوف سردار دیدبانگاه گمرکی سربند حاضر شد با رادیوی آزادی بدون میکروفون صحبت کند. در گفته وی گذرگاه مذکور از جانب تاجیکستان از ساعت 7 صبح تا 18 شام برای گذری آدمان فعال است، اما در ساعت‌های دیگر جانب ازبکستان گذرگاهش را به صورت یک جانبه می‌بندد. سردار دیدبانگاه گمرکی گذرگاه سربند همچنین گفت جانب ازبکستان اخیراً وارد شدن شهروندان تاجیکستان را به قلمروش از طریق این گذرگاه تقریباً پررمان کرده است و تنها به برخی از ساکنان نزد مرزی عمدتاً ازبک‌تبار دهکده سربند و کوهدامن نزدیک به این گذرگاه اجازه می‌دهد. اما از جانب تاجیکستان به گفته آقای قربانوف گذرگاه مرزی باز است. دلبر منظر و یک ساکنی ازبک‌تبار دهکده نزدی مرزی سربند و یا پلاتینا در صحبت با رادیوی آزادی گفت بستگی مرز آیله وی را گرفتاری مشکلی ها و سرسانی ها کرده است. خانم دلبر به گفته خودش شهروندی تاجیکستان است و شوهرش شهروندی ازبکستان. از چهار فرزند آنها دو نفرش در ناحیه بیکابادی ازبکستان تحصیل میکنند و با صرف مبلغ و مشقت های زیاد هر روز از خط مرز عبور میکنند. خانم دلبر میگوید
من مثلا خوجاینم ازبکستان فقراسه، من تاجیکستان فقراسه. من ایکتا بالام اونجا بیرم.
ما در این حال نمیتوانیم فرزندانمان را دو نفری جدا کنیم، اما وضعیت ما را دچار مشکل کرده است که برای زندگی یا تاجیکستان را انتخاب کنیم یا ازبکستان را. برای همین میخواهیم مرزها باز و مردم تاجیکستان و ازبکستان از هم جدا نباشند. خانم منظرو و افسود هر بار که با ضرورت از خط مرز ازبکستان میگذرد مرزبانان ازبک به شناسنامه تاجیکی و مهر میزنند و مجبور است در هر 3-4 ماه شناسنامه نو بگیرد. وی به گفته خودش اختصاص تربیتگری کودکستان را دارد، اما از نبود جای کار ناچار به تجارت در بازار نزدی مرزی مشغول شده است. خانم منظر و همچنین گفت تلخی و دشواری های بستگی خط مرز را اول از همه ساکنان مناطق نزدی مرزی که خیش و پیوندانشان در دو طرف مرز بسر می برند و می خواهند نزدی یک دیگر آمد و رفت کنند می چشند. و گفته وی به آزادی مرز ها زندگی آنها شیرینی خود را گم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، سپیتامین، گذرگاه سربند، خوجند.
زندگی مردمی ناحیه سپیتامین ولایت سوخ که در هم مرز با ازبکستان است. بعد یک آگاهی می رویم به ولایت قتلان و در مورد از هم پاشیدن خانواده های جوان صحبت می کنیم که به یک درد جامعه تبدیل شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اگر در دو ماه اول سال روان در شهر قرغان‌تپه نزدیک به 100 جفت نو با هم ازدواج کردند، اما در همین دو ماه 16 خانواده از هم پاشیده است. به تعبیر دیگر میزان از هم پاشیدن خانواده ها در قرغان‌تپه امسال تقریبا به 20% نزدیک شده است. به گفته صاحب نظران در این منطقه نبودی محبت میان جفت ها، ازدواج اجباری، نامادگی به ازدواج، کم بیزاتی و مهاجرت مردان از سبب های اصلی از هم پاشیدن آیله ها در این منطقه می باشد.
و اما طلاق و سمپاشی اویله ها چی پیامده برای جامعه داشته می تواند؟ ایده صاحب نظران می گویم با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچند می افزاید و بر اثر این حالت ها بیشتر زنان و کودکان پس از جدا شوی زن و شوهر با ناداری روبرو شده و وضع اجتماعیشان هم ضعیف می گردد. همکار ما در شهر قرغان‌تپه نصیر جان مامورزاده با پژوهش این موضوع پرداخته است و گزارش او با صدای یک جوانی آغاز می شود که با گفته خودش ازدواجی ناموفق داشته است، یعنی بدون محبت.
من خواهش میکنم از کل جوانانی که این روز صدای ما رو میشنوند باید برای اویله رو برپا نمودن اول خوب اندیشه سوزند.
مراد سنگینف ساکن 25 ساله شهر قرغان‌تپه میگوید سبب اصلی ویرانشوی اویله جوان او عدم همدیگر فهمی و بدون شناسایی درست قبلی به هم آمدن او همسرش میباشد. به گفته مراد نبود محبت یک علت اصلی از همپاشی نه تنها اویله او بلکه خانواده دو دوستش هم شده است. وی تاکید میکند که صرف نظر از پیشرفت جامعه و زندگی در عصر نو هنوز هم موارد ازدواج اجباری جوانان از سوی والدان و مشاهده می رسد که خود او قربان یک چنین ازدواج ناموفق شده است. مراد سنگینوف یکی از 16 جفت است که در سال جاری از هم رسما جدا شده اند. این هم در حالی است که در دو ماه اول امسال در قرقانتپه نزدیک به 100 جفت نو به هم خانه‌دار شده اند. معرفت نوکر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی قرقانتپه در شرح سبب افزایش موارد جداشوی آیله‌ها میگوید:
سبب جداشوی آیله‌ها البته در هر حالت ها گوناگون است. یکی اراده سست جوانان، دیگری مستقل نبودن آنها، سوم اینکه پدر و مادر به جای آنی که مثلا فرزندان خود را نصیحت کنند به راه درست زندگی آنها را روانه سازند، پشتیبانی میکنند. دختردار طرف دخترش میگیرد، پسردار باشد طرف پسرش میگیرد.
و اما بر اساس تحلیل و مشاهده های علمسای رجب و سروری مرکزی سالمی شهر قرقانتپه، علت اصلی از همپاشی آیله های نو کم تجربگی و ناامادگی جوانان به زندگی مستقل است.
سینی دخترک به 17 سال رسید، علاقه وای را به شوهر میدهند، یا اینکه میبینید دماشونده سینی 19 ساله یا که 20 ساله نیست، به وای уже زن گرفته میتیان. در این حالت خودی خالی جوان ها زندگی به تیار نیستند.
به همین مانند نکاح خیش و تباری، به زوریاتی زن یا شوهر، نشعمندی و کم بزاعتی نیست از سبب های اصلی از همپاشی آیله ها خوانده می شود. اما کارشناسی مسائل گندری لطافت چوری و میگوید همکنون تمایلی از طریق تلفن یا پیام های اس ام اس طلاق گرفتن زنان با مشاهده می رسد که همسرانشان در مهاجرت کاری دور از خانواده خود هستند.
بسیاری همین مردهایی که با مهاجرت مهنتی می روند سالیان دراز آنجا می مانند و بسیاری آنها به قبل خود آیله برپا می کنند و از آیله های اصلی خیش نزد آنها یکان خیلی مسئولیت یکان چی را حس نمی کنند. طلاق زنها را با واسطه هم تلفن ها می تیند خیلی مثال ها بی نهایت زیادند، چی در دیهات چی در وی بی تفاوت نسبت هم تقدیر آینده فرزندان و آیله خیش.
و اما طلاق و از همپاشی آیله ها چی پی آمده برای جامعه داشته می تواند؟ ایده از صاحب نظران می گویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کلی زنان دو چند می افزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از جداشوی زن و شوهر با ناداری روبرو شده وضعی اجتماعیشان ضعیف می گردد. روزنامه نگار سیرحمان نظریف در این ارتباط می گوید
طلاق برای زن همردیف جزا است. تهدید طلاق از جانب شوهر از یک طرف است، طرف دیگر بسیار وقت زن را مجبور می سازد تا هم عذاب، فشار و نابرابری را در آیله صبرانه تحمل کند. زنی که آیله ویران شده است پیش نظر شرقیانه ما سیمایی را می موند که تحقیر یافته، دست کوتاه و حقوق و منفیت هایش پایمال شده.
با توجه به افزایش مواردی از همپاشی آیله ها، مسئولین اداره ثبت اسناد حالت های شهروندی قرقانتپه می گویند ضرورت بازنگری قانون که نکاح را از 17 سالگی روا می داند به میان آمده است. همچنین به ادعای نهاد مذکور قبل از نکاح همسران میانی هم باید یک قرارداد مشترک ازدواج بندند و این سند از سوی مقامات زیردخل دولت به قید گرفته شود. مقامات امید دارند که در صورت افزایش دادن این چنین مسئولیت نوخانه‌داران احتمالی از همپاشی آیله ها می تواند تا جای کاهش بیابد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی پنج شنبه 11 مرد خاتمه یافتن برنامه من تایری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما بودیم.
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا این لحظه ما را همراهی کردید. برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب خوش و خدا نگهبان.
خدا نگهبان.
شیرین، عجب شیرین، عجب شیرین، شیرین.
شیرین مرا یاد کردی.